دست تابه ای جوان که پیش رو گشوده ای گشود فصل سبزی از کتاب دست تابه در نشاط و در تلاشت ای جوان ای جوان می درخشد آفتاب زندگی می درخشد آفتاب زندگی.
بعضی جوونا همش دارن توی خواب و خیال زندگی میکنن، با رویاهاشون حرف میزنن، حسش میکنن و خلاصه از دنیای واقعیت کلی فاصله میگیرن. میخوایم به همه این جوونا بگیم جوونای خیال باف، زندگی رویا نیست، یه حقیقته، یه واقعیتی که لحظه به لحظش رو باید درک کنید. اگه همش بخوایم خیال بافی کنیم، یه دفعه میبینیم فصل جوانی تموم شده و ما هنوز با خیالاتمون زندگی میکنیم.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
شما باز هم پای برنامه کلیدهای خوشبختی نشستید، برنامه‌ای برای همه شما جوانها. امیدواریم با این برنامه بتونیم راه خوشبختی و سعادت رو در زندگی پیدا کنیم. همیشه گفتیم که خوشبختی دور نیست، همین نزدیکیه. فقط کافیه که چشمامونو خوب باز کنیم و این خوشبختی رو به زندگیمون دعوت کنیم. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی با شما هستیم و همراه با صحبتهای استاد حاج علی اکبری.
جوانی یعنی پرشور، نشاط، با غرور.
جوانی یعنی رسیدن به خواسته هامون، یعنی هم انگیزه و پشتکار داشتن برای رسیدن به اون چیزایی که میخواییم با یاد و توجه به خدا.
جوانی یعنی شور، نشاط، انگیزه همراه با ایمان و یاد خدا، تلاش، موفقیت.
یعنی شادابی، فکر کردن به آینده، مثبت فکر کردن، امید به آینده.
جوانی یعنی عبادت، یعنی لذت از زندگی، یعنی ساختن زندگی آینده.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون گفت این بحث توبه هم از اون بحثای جالبه ها. گفتم چرا؟ گفت خب خیلی خوبه که آدم ها هیچ وقت ناامید نشن و حتی با یه عالم گناه بازم براشون راه بازگشتی وجود داشته باشه. اما من یه سوال دارم، اونم اینه که واقعا به نظر شما میشه آدم با یه عالم گناه بازم به سمت خدا بره و بگه خدا یا منو ببخش؟ گفتم بهتره که جوابتو من ندم. اتفاقا استاد حاج علی اکبری در این زمینه مطالب جالبی برای گفتن دارم، بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مجموعه کلیدهای خوشبختی درباره توبه بود. امروز ما درباره نوع دعوتی که خدای متعال از بندگان گناهکار خودش برای توبه داشته، راجع به این می‌خوایم یه مقداری صحبت کنیم. اصلا چه اصراری وجود داره برای توبه از جانب خدای متعال؟ با اینکه در جای دیگری هم فرموده اگه همه شما پشت کنید به خواسته های من، اگه همه شما کفر بورزید، اگه همتون بر اساس اختیار و امکان انتخابی که بهتون دادم راه‌های شیطانی رو انتخاب بکنید، برای من هیچ ضرری نیست، ضربه‌ای به من نمیخوره، که خدای متعال غنیه و عزیزه و حکیمه و مقتدره. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. انگار نه انگار، همه هم کافر میشن. با یک چنین وضعیتی ببینید خدای متعال چه اصراری داره برای توبه بندگانش. میگه اینا برگردن، اینا به خودشون بیان، اینا خودشون رو نجات بدن. حالا دقت کنید، این آیاتی که از قرآن کریم من برای شما میخونم یه مقدار این وضعیت رو روشن میکنه. اول اینکه اعلام فرموده که همتون بیایید. این خیلی نکته قشنگی است، این رو راجع بهش کسی فکر کنه. فرموده همتون بیایید. جاهای مختلف قرآن کریم هم این مطرح شده. یکی همون آیه است که در سوره مبارکه نور هست، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، اگه میخواید خوشبخت بشید، همتون به سوی خدای متعال حرکت کنید و توبه کنید. خب ببینید، بنابر اون معنای اول وقتی گفته میشه توبوا الی الله جمیعا، یعنی هر کسی هر معصیتی رو هم مرتکب شده، بازم این فرصت براش هست. تا وقت دارید، تا نفس میکشید، تا فرصتی برای شما هست، برگردید. یعنی خدای متعال خواهان بازگشت همه است. یا در اون بیان دیگری که باز در قرآن کریم هست، و ما قول یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجا میگه همتون بیاید. اینجا میفهمان نکنه اونایی که گناهای بیشتری مرتکب شدن و به خودشون ظلم کردن، اسراف کردن در امور خودشون، اینا مایوس بشن از رحمت الله. نه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما اگه برگردید و تصمیم بگیرید، خدای متعال همه گناهان شما رو خواهد آمرزید. چقدر راه رو باز کرده، چقدر فرصت رو فراهم کرده. سبحان الله. اینا رو باید نشست روش فکر کرد. سبحان الله حمدا لله و لا
اله الا الله. جوونمون گفت عجب خدای مهربونی. آدم بعضی وقتا اصلا خودش روش نمیشه بره به سمت خدا، اما خدا به همون میگه بیاین، هر چقدر گناه کردی بازم بیاین. آدم کلی شرمنده میشه. گفتم منم یه وقتایی همین جوری میشم، اصلا خجالت میکشم برم طرف خدا، ولی یه چیزی ته قلبم به هم میگه برو، خجالت نکش، توبه کن، خدا ارحم الراحمینه. جوونمون گفت آخه همین لطف خداست که آدمو شرمنده میکنه، همین مهربونیش که میگه همه بیاین آدمو خجالت زده میکنه. گفتم چقدر خوبه که همه ما متوجه این مطلب بشیم و کمتر گناه کنیم تا اینقدر شرمنده لطف خدا نشیم. مثل اینکه بازم در این زمینه استاد حاجی علی اکبری حرفهای جدیدی برای گفتن دارن. پس با هم دیگه میشنویم و از حرفهای استاد لذت میبریم.
اجازه بدید یه لطیفه رو هم براتون بگم که بعداً در خلوتهای خودتون میتونید شما روی این نکته فکر کنید. چه بسا حالی مانند حال جناب ابن عباس برای شما هم فراهم بشه. ابن عباس از شخصیت‌های بزرگ اسلامه و از کسانی است که توانسته از مکتب تفسیری امیرالمؤمنین علیه السلام خوب استفاده کنه و نتیجه اون بهره‌ها این بوده که این از لطائف قرآنی هم بهره‌مند می‌شده. خلاصه یه وقت دیدن جناب ابن عباس خلاصه زده به کوه بیابون و چنان زجه میزنه و اشک میریزه و گریه میکنه، یعنی یک انقلاب روحی عجیبی در او پیدا شده. خیلی تعجب کردن بعضیا که شاهد این صحنه بودن. خلاصه میرن جلو میگن آه چی شده، این چه حالیه که شما پیدا کردی، چرا اینجور داری گریه میکنی اینا. گفتش که من داشتم قرآن رو تلاوت میکردم، در حال تلاوت قرآن رسیدم به این آیات، اونجایی که خداوند تبارک و تعالی داره دو پیک خودش جناب موسی و هارون علیهم السلام رو میفرسته به سوی فرعون. گفت من داشتم این آیات رو میخوندم ببینم خب خدای متعال این پیک خودش رو که داره میفرسته به سمت فرعون با چه توصیه هایی میفرسته. این آیات خیلی عجیبه ها. خدای متعال میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، برید دو نفری پیش فرعون، او طغیان کرده. انه طغى، اما اونجا که رفتید فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خدای متعال میفرماد که شما برید به سوی فرعون، او گرفتار طغیان شده، اما با او که خواستید حرف بزنید از طرف من دارید حرف میزنید، باش نرم صحبت کنید. چرا؟ این نکته دقیقه، شاید برگرده، شاید به خودش بیاد. فرعون یعنی خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه، یعنی حتی از فرعون هم نمیتونه بگذره. به موسی و هارون میگه اونجا رفتید باش نرم صحبت کنید، شما از طرف من دارید میرید باش حرف بزنید. قولا لینا، از این جمله معلوم میشه خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه. ابن عباس میگه به اینجا که رسیدم دیوانه شدم، وقتی این آیه رو خوندم دیدم خدای متعال چقدر مهربونه. بعد پیش خودم گفتم ابن عباس تو هر چقدرم که بدی کرده باشی دیگه ادعای خدایی که نکردی که، تو که مثل فرعون این همه ظلم و ستم به مردم نکردی که. بعد احساس کردم که خدای متعال درباره من چقدر لطف خواهد داشت و حتما من رو خواهد پذیرفت. میگه چون این انقلاب روحی برام پیدا شد وقتی این مهربانی خدای متعال رو درک کردم. خب این نکته اول، همه برگردید.
بازا بازا هران چه هستی بازا
لحظه های طلایی جوانی، لحظه هایی که اگه اونو از دست بدیم دیگه قابل برگشت نیست. پس همه بیاییم با هم دیگه تصمیم بگیریم و اراده کنیم که این لحظه های طلایی رو برای خوشبخت شدن حتما به دست بیاریم.
صد بار اگر تو به شکستی بازا، صد بار اگر تو به شکستی بازا.
شما میدونی توبه یعنی چی؟
توبه یعنی اعتراف از گناه، یعنی این که آدم از ته دلش پشیمون باشه و دیگه نخواد برگرده به سوی اون گناه. اگر دروغ هستش، اگر تهمت هستش، رو به سویش نره.
توبه یعنی اظهار پشیمانی بنده در برابر خدای خودش. توبه یعنی این، یعنی این که شخص یا اون فردی که حالا در غفلت به سر می برده به خودش بیاد و نتیجه بگیره که الان باید برگرده.
توی زندگی کارهایی هست که از دید شر و عرف ناپسندن، اگر اینا رو ترک کنیم این میشه توبه، حالا به صورت عملی یا گفتاری فرقی نمیکنه.
چرا خداوند اصرار به توبه داره و دوست داره بنده هاش اگه گناهی مرتکب میشن برگردن و اظهار پشیمونی و ندامت کنن؟
خداوند این راه رو برای انسان ها قرار داده که انسان ها از این راه استفاده کنن و گناهاشون رو ببخشونن به خدا.
خب چون به صلاح بنده‌هاش، اونم بنده‌هاش رو دوست داره خوشبخت و راضی باشن. خب خداوندی که ما رو آفریده میدونه که ما چقدر به خودش نیازمندیم و با توجه به این که میدونه که گاهی مواقع خب دچار شک و تردید و غفلت میشیم، همیشه خدا این راه رو برای ما باز گذاشته، چون دیگه کسی رو به جز خدا نداریم که بتونیم پناه ببریم. به همین خاطر خدا میدونه کسی رو نداریم، دیگه راه رو برای ما باز میذاره.
وقتی که خدا به بندش میگه که برگرد به سوی من یا توبه بکن، دلیل بر این نیستش که نیاز به من بنده داره، نیاز به بنده نداره. در حقیقت میخواد به بنده یک فرصت بده برای اینکه خودش مسیر خودش رو انتخاب بکنه. اینکه فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. این اختیار رو به من داده که انتخاب بکنم راهم رو با یک بینش دیگه و با یک بصیرت دیگه. خداوند از ما در هم به آدم مهربانتره و اینکه آدم رو قبول میکنه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون گفت واقعا ما که دیگه از فرعون بدتر نیستیم. خدا به فرعون هم لطف کرد و فرصت بازگشت براش فراهم کرد. عجب از این آدمیزاد که این همه لطف و رحمت رو درک نمیکنه. گفتم این همه لطف و رحمت نسبت به بنده های گناهکار یعنی امید، یعنی روشنایی، یعنی میشه از تاریکی ها بیرون اومد و به سمت یک زندگی سعادتمند و روشن رفت. حالا مونده تا بفهمیم لطف و رحمت خدا نسبت به بنده هاش چقدر زیاده. کاش واقعا میفهمیدیم. کاش هیچ وقت از خدای خودمون فاصله نمی گرفتیم. جوونمون گفت و وقتی هم که فاصله گرفتیم خیلی زود برگردیم. اینم خیلی مهمه. گفتم همیشه به ما توصیه شده که هیچ وقت از خدا فاصله نگیریم، اما بازم میشینیم پای صحبت‌های استاد حاج علی اکبری تا ببینیم این فاصله رو چجوری میتونیم از بین ببریم.
از بعضی از این آیات اینجوری استفاده میشه که خدا متعال میگه با من قهر نکنید، از من دور نشید، چون جهنم جدیه و من قسم خوردم که اگر کسی فاصله بگیره، قهر کنه، توی منجلاب گناه خودشو بندازه، قسم خوردم که اینا رو جهنم بفرستم. داره که در دعای کمیل هم میخونید اقسم تن تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. خدای متعال سوگند یاد کرده دیگه که لأملأن، در قرآن کریم میفهمم من پر خواهم کرد جهنم رو، تعارف با کسی ندارم، از جن و انس اونایی که کافر باشن، مرتکب معصیت بشن، اینا جهنمی خواهند شد. مسئله جهنم جدیه. شما تصور بفهمید یه پدری با بچهش داره صحبت میکنه، میگه که تو مثلا فلان کار انجام نده یا از خونه نرو و روی این مسئله خیلی بهش اصرار میکنه. سرش همینه، میگه آخه من قسم خوردم و اگه بری دیگه راد نمیدم. و مثلا این پدری که عهد کرده که اگه فرزندش مثلا فلان کار رو انجام بده فلان محرومیت رو پیدا میکنه، اصرارش برای نگه داشتن فرزند بیشتره. چون میگه من قسم خوردم و من شما رو برای بهشت آفریدم. برای لطف و رحمت خودم آوردم، شما رو که برای جهنم خلق نکردم، ولی جهنم هم جدیه. اون وعیدهایی که داده شده خیلی جدیه. اینکه اگر انسان در حالی که مثلا گناهی رو مرتکب شده آثار او رو برطرف نکرده از دنیا بره، مثلا گاهی به خاطر یک گناه باید سالها تو عذاب بمونه، این مسئله جدیه. اینا که تعارف نداره که با کسی که. لذا اصرار خدای متعال برای اینکه شما مرتکب نشید به خاطر لطفی که درباره شما داره و اینکه بالاخره مسئله عذاب و جهنم و همسال اینا هم جدیه، اینا هم قابل توجه. نکته دیگه این که این هم خیلی عجیبه، مثل اینکه منتظره که حالا این بنده ای که قهر کرده، منظور مرتکب گناه شده، معصیت کرده، پشت کرده، برگرده، منتظره و این هرچی که داره دیر میکنه این بیشتر به سخت میگذره. یه همچی حالی خدای متعال برای خودش ترسیم میکنه. حالا ما از آیات و اینها اینجوری میفهمیم، ما جسارت نمیکنیم. در یکی از آیات کریمه قرآنی اینجوری میفهمد که علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. این علم یعلمو، مگه اینا نمیدونن که من توبه اونها رو میپذیرم؟ ببینید این چرا نمیاد؟ اینجوری احساس میکنه نه؟ مگه خبر نداره که من قبولش میکنم اگه برگرده؟ پس چرا نمیاد؟ من خودم قبولش میکنم. مگه نمیدونن که من خودم توبه اونها رو میپذیرم؟ هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. اون جمله بعدیش در مورد ارزش صدقه است. یکیش توبه است، یکی صدقه است. مگه اینا نمیدونن من صدقه رو خودم از اونها دریافت میکنم وقتی که به گرفتاری، به محرومی از بندگان من کمک میکنن؟ پس کلا چرا صدقه نمیدن؟ و ان الله هو التواب الرحیم، و اینکه من اونها رو میپذیرم و اینکه من اونها رو مورد لطف و مهربانی خودم قرار میدم.
جوانمون گفت خیلی جالبه این که خدا منتظر ما باشه. اصلا آدم میمونه چی بگه، چی کار بکنه؟ بازم اینجوری آدم شرمنده تر میشه. خدای به اون بزرگی، خدای به اون عظمت منتظر بازگشت من حقیره. گفتم اون وقت حیف نیست که آدم از همچین خدایی فاصله بگیره؟ تازه آدم وقتی برمیگرده یه عالمه اتفاقای شیرینم براش میفته. گفت مثلا؟ گفتم بذار این اتفاق شیرین رو از زبان استاد حاج علی اکبری بشنویم.
نکته بعدی این که حالا دقت کنید رو همون آیه قبلی و یه آیه دیگه است که باز براتون میخونم در سوره مبارکه شورا آیه 25. تأکید این که من خودم قبول میکنم. ببینید میگه خودم میپذیرم. اگه این برگرده خودم قبولش میکنم. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. این تأکید هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خودشه که توبه رو از بندگانش قبول میکنه. یعنی آبروی شما رو نمیبرم، شما با کس دیگه ای طرف نیستید، با خودم مواجه میشید. این یه معناش اینه دیگه. خب این هم بسیار به نظرم شیرینه و لطیفه که انسان در شرایطی که مرتکب معصیتی و گناهی شده اگه برگرده سر و کارش با خود خدای متعال هست و این کار رو برای انسان خیلی آسان میکنه. اگه بلا بود ما از چند واسطه بگذریم، ببین چقدر آبروریزی میشه، چقدر سخته مثلا ما بخوایم به غیر خدای متعال رجوع کنیم، مثلا از چند گروه یا یک گروه بخوایم بریم از اونها مثلا طلب مغفرت و امثال اینها بکنیم، اونها تازه واسطه بخوام بشن. میگه نه خودم قبول میکنم. عجیبه. در یه روایتی من دیدم که خدای متعال برای اون بنده‌ای که دچار مثلا معصیت چیزی شده حتی در اون مراحل اول اینجوریه که این فرشته هایی که مأمورن بنویسن حتی اینا رو مثلا محجوب میکنه از اون معصیت. حتی این همه جا نیست، یه موارد خاصیه که این نمیبینه مثلا معصیت او رو. یا بعد که این اومد توبه کرد میگه آخه خب اونا مطلع شده بودن، میگه همه رو از یادشون میبرم، مثلا اینا یادشون نیاد که شما فلان مثلا معصیت رو مرتکب شدید، فقط با خودم تر بیایید چون شما مال خودم هستید و کسی رو ندارید غیر از من. نکته بعدی اینه که تأکید ویژه‌ای در توصیه به توبه هست برای اینکه شتاب کنید، سریع باشید، عجله کنید. این نکته رو از اون کلمه‌ای که عرض کردیم مثل که خدای متعال منتظره میشه فهمید، ولی این تأکید شده و بهش تصریح شده یه خدای متعال توقع داره از بنده‌ای که فاصله گرفته زود برگرده. چون تأخیر که میکنید این فاصلتون زیاد میشه، تأخیر که میکنید اون میکروب و ویروس گناه همجور منتشر میشه، مثل سرطانه، دیدید؟ مثل سرطان میمونه. گناه اینجوریه، بذار میگه زود برگرد. البته از این هم میفهمیم که یعنی خدای متعال اصلا تحمل هجران بندهشو نداره، بیفته تو دست شیاطین و اونا بهش بخندن. از اینکه یه دقیقه هم بیشتر بخواد اون طرف بمونه نه، تحملشو نداره. این ثم یتوبون من قریب تعبیر خیلی زیباییست، البته خیلی نکته درش هست، یکیش هم همینه، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. اونایی که از سر جهل و نادانی مرتکب گناه شدن، خدای متعال بر خودش واجب کرده که بازگشت اینا رو قبول کنه، به شرطی که زود برگردن، من قریب، فوری، سری، تا به خودشون آمدن دیگه معطل نکنن. معطل چی هستید؟ تو که فهمیدی اشتباه خود رو، متوجه شدی که معصیت مرتکب شدی، معطل کی هستی؟
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی.
چیکار کنیم که توبه ما توبه حقیقی باشه و خداوند اون رو از ما بپذیره؟
با مراقبت، یعنی اینکه آدم مراقب اعمالش و حرفاش باشه. البته سخته ها، ولی خب راهش همینه.
به صورت عملی باید انجام بشه. حالا دروغ گفتن رو ما در نظر میگیریم، دروغ نگی یا غیبت یا هر کاری دیگه، اگر انجام ندیم میشه توبه.
خب توبه یه حقیقی یه سری شرایط داره دیگه، یه سری ویژگی‌هایی داره. بعد از اینکه فرد متوجه شد که در غفلت بوده و کارهایی که می‌کرده خلاف اون مسیری بوده که باید می‌رفته، باید برگرده و جبران کنه. این جبران کردن خیلی برای یه توبه حقیقی مهمه. پس لازمه یه توبه کردن که جبران کنه و دیگه مرتکب خطای گذشته نشه.
اگه توبه کردیم و توبه ما توبه حقیقی هم اتفاق افتاد، وظیفه ما چیه؟ چطور میتونیم از اون محافظت کنیم؟
وظیفه ما اینه که خودمون رو نسبت به مسیر آگاهی قرآن و راه ائممون، دینشمون رو، شناختمون رو و میشه گفت تحصیلمون رو نسبت به این مطالب بیشتر بکنیم و اون اشتباهی رو که کردیم رو، اون خطا رو، اعم از میشه گفتش که حالا گناه تهمت باشه، غیبت باشه یا هر گناه دیگه، اون رو تحصیل بکنیم، یاد بگیریم، یعنی پیش بگیریم که چه عواقبی داره.
توبه یه فرصتیه که به ما داده شده، پس باید کمال استفاده رو ببریم و باید دائما این رو به ذهن بسپاریم که ما چی بودیم و حالا چی شدیم. گناه نکردن خیلی راحت تره تا توبه کردن.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
به جوونمون گفتم دقت کردی؟ میبینی که ما تو چه دریای لطف و رحمتی داریم زندگی میکنیم و بیخبریم؟ برای کار خیرمون ثوابه، برای بازگشت از گناهمون ثوابه. خلاصه این که خدا هیچ وقت درای رحمت زندگی رو به رومون نمیبنده. جوونمون گفت دارم از اون لحظه هایی که ناامید شدم از خدا خجالت میکشم، از اون لحظه هایی که فکر کردم دیگه همه چی تموم شده، دیگه هیچ راه بازگشتی برای من حقیر وجود نداره، میخوام بازم از لحظه بازگشت بدونم دیگه چه اتفاقایی میفته. گفتم یه اتفاق شیرینی دیگه که باز هم استاد حاج علی اکبری بیشتر توضیح میدن.
حالا وقتی برمیگرده چقدر خدای متعال خوشحال میشه. اینم جالبه که وقتی بنده خدا توبه میکنه و با خدای متعال آشتی میکنه چقدر خدای متعال خوشحال میشه. این خوشحالی خداوند تبارک و تعالی و رضایتش و خوشنودیش از بازگشت بندش، خدای متعال نمیتونه قبول کنه که اونجوری که آفریده برای یک مقصد دیگه‌ای این بخواد از بین بره. این باعث نارضایتی حضرت حقه. لذا اوج خوشنودی خدای متعال اون وقتیه که اونی که رفته بود برگرده. حالا میخواید بدونید چقدر خوشحال میشه خدای متعال؟ از پیغمبر اکرم بشنوید. فرمود مثل اون پدری که عقیم بوده و دیگه اصلا کندم امیدی هم نداشته به فرزند دار شدن، یه باره خدای متعال بهشون یه فرزند. این چه حالی میشه؟ اصلا میشه توصیف کرد خوشحالی او رو؟ کل والد العقیم، اینقدر خدا خوشحال میشه. مثال زدن که برای ما مسئله خود روشن میشه، ولی اینجوری ها که نمیشه مسئله رو خوب فهمید. یا تعبیر دیگه که داره اینه که فهمون مثل اون کسی که گم شده ای داره. حالا در یه روایت دیگه این گم شده رو اینجوری گفتن یه کسی در دل شب توی تاریکی تمام زاد و راهله و توشه خودش رو توی بیابانی گم کنه، توی شرایط خیلی سخت. حالا این وقتی پیدا میکنه چه حالی میشه؟ یا مثل اون تشنه ای که در اوج آتش یک بار یک جام آب خنک گوارایی به دستش برسه، وقتی که دیگه داره از تشنگی جان میده، چه حالی میشه وقتی اون آب بهش میرسه؟ در اون روایت هست که خدای متعال شادمانیش در بازگشت بنده گناهکارش از این مثال هایی که گفتیم خیلی بیشتر. ما دنبال چی هستیم واقعا؟ یه خبر ویژه هم که خود فرستاده به وسیله پیامبر عظیم الشان، که چقدر خدای متعال اینهایی رو که دارن برمیگردن دوست داره اون وقت. باز تو همون تصویر قبلی نگاه کنید، یه کسی مثلا فرزندش از خانه فراری شده باشه، یه فرزند عزیز نور چشمه که خیلی او رو دوستش میداره و همه امیدش متمرکز تو وجود او هست، این مثلا از خونه فراری شده رفته، در معرض انواع و اقسام خطرها و امثال اینا هم قرار گرفته، این حالا چقدر انتظار میکشن، چقدر پیگیری میکنن، چقدر پیغام پسقام این طرف اون طرف اطلاع رسانی، همه رو خبر کنیم که خب بچه رو پیداش کنیم. ببینید اون وقتی که این بچه برمیگرده چقدر حالا خوشحال میشن و اینا که بمانه. ولی مثل این که از یک منظر محبت این پدر و مادر از این به بعد نسبت به این بچهشون بیشتر میشه که اینو نگهداریش کنن که نکنه این دوباره از دستشون بره. این کسی که باز میگرده خیلی دوستش میدارن که این بالاخره برگشته، چجور تحویلش میگیرن، چجور. خب با این نکته هایی که گفتیم واقعا کسی توبه نکنه اون وقت حقش نیست که برای همیشه بسوزه؟ به نظر شما این حقش نیستش که تا ابد توی جهنم بسوزه؟ به ما که نیازی هم نداشته خدای متعال، ما رو آورده برای اینکه ما رو مشمول لطف و عنایت خودش کنه. یادمون باشه که نیازی به بازگشت ما نداره خدای متعال، که اگه ما برنگردیم هم که فقط خودمون رو نابود کردیم، اما اون اثر لطفش نمیتونه از ما بگذره.
کلیدهای خوشبختی. جوان، خدای مهربونی داریم که هیچ وقت ناامیدمون نمیکنه. نکنه ازش فاصله بگیری یا ناامید بشی. ناامیدی خودش گناه بزرگ نابخشودنیه. پس حتما این فاصله ها رو کم کن و به خدای مهربون خودت نزدیکتر شو. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
تا همایش کنی به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.
امیدوارم که برنامه رادیو معارف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عصر یک شنبه شما بزرگواران شنونده به خیر و نیکی باشه. 17 تیر ماه رو داریم سفری میکنیم و 24 شوال المکرم در آستانه سال روز شهادت جانسوز آقای امام جعفر صادق علیه السلام. در روایتی امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون به نام جمیل ابن دراج فرمودن که بهترین شما سخاوتمندان شما و بدترین شما بخیلان و تنگ نظران شمایند و از عمده ترین کارهای شایسته نیکی و احسان به برادران دینی و کوشش در رفع نیازمندی های ایشان است که به وسیله آن بینی شیطان به خاک مالیده می شود و انسان از شعله آتش محفوظ می ماند و وارد بهشت می شود. ای جمیل، این سخن مرا به یاران و اصحاب نیکوکارت برسان. جمیل پرسید فدایت شوم، اصحاب نیکوکار من کیستند؟ امام فرمود آنان که هم در سختی و هم در رفاه به برادران دینی خود نیکی و احسان می کنند. به روح منور مقدس آقای امام جعفر صادق علیه السلام درود و سلام می‌فرستیم و امیدواریم که